ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. استدیو پخش رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سراغات،
ای دفعی ساز سلیم صادقان، ای بشور افکند جان عارفان، ای تنینت رفته تا اوج سپر، در صدایت هست پژواکی زمه، حلقه هایت همچنان زلف کمند، ای انیس صابران دردمند، مونس هر عاشق و هر والی، خرمن ماهی تو همچون حالی، بزم هر محروم را رامش توی، بهر اینان رمز آرامش توی، ای تو ساز مردم اعصار دور، ای دفعی غوغاگر خوب و صبور، ای تقدس در تو نزد مردمان، بودی مجذوب جمع عاشقان، داری اندر خیشتن صد رمز و راز، ار فرو داری تو جانها در فراز، ای دفعی ساز سلیم صادقان، ای بشور افکنده جان عارفان.
صبح تجدید عهد قدیمی دل با خداست، رنگین کمان زندگی است که از دستهای تو به آسمان پیشکش می‌شود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صبح یعنی عطر گل، یعنی آغاز، یعنی سلام.
گفته بودن یه روزی از راه میاد یه آسمون ستاره تو نگاشه، میاد معطر میشه کوچه هامون، عطر گل محمدی باشه. گفته بودن یه روزی از راه میاد آینه بندون میشه روی زمین، نگفته بودن تو دلم میمونه حسرت دیدار تو ای نازنین. شنیدم آوازه یه روی ماهت حتی به گوشه آسمون رسیده، اما کسی نگفته بود عمر من به دیدن روی تو قد نمیده.
به حرکت سلام کن، به طلوعی دوباره، به امید اینکه این بار از دریچه صبح تابیده است. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد.
یکی یکی جمعه ها رو میشمارم، به شوق تا عمر یه چشم راهم، دل نگرونم که تو وقتی میای به چشم یاری نکنی نگاهم. دل من آینه عشق توه، نظر دلم غبار غم بگیره، نظر دلم تو انتظار بمونه، نظر دلم تو انتظار بمیره.
امروز جمعه، روزی با شکوه و رازآمیز، تنفس آرام زندگی در جاری زمان، روزی آمیخته با عطر یاد او، او که روزی می آید و عشق و عدالت و دوستی را بین همه قسمت می کند. درود خدا بر او و پاکترین بوسه های سپاس نثار خاک پایش. امروزم را با این سلام آسمانی آغاز کردم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
به نام خداوند برآورنده آرزوها. سلام شنوندگان گرامی، صبحتون شاد، صبحتون به خیر و سرشار از سلامتی. اینجا استدیو پخش رادیو سبا. خدمتتون هستیم با بخش اول از مجموع برنامه‌های امروز تا ساعت 14 با این همکاران: ساریا چهری تهیه کننده، محسن ثقفی صدا بردار، هماهنگی پخش فاطمه کرمی، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه حیدر نژاد. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم، چون شما بهترین هستین. دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت می‌کنم با هم بشنویم اولین برنامه این بخشو.
فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همراهان دانا و فرهیخته رادیو سبا. خانه دلتون انشالله همیشه گرم و مهرنگیز باشه. قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم و طبق رسم برنامه با ابیاتی از طبیب اصفهانی، شاعر شیرین سخن کشورمون، برنامه‌مون رو شروع میکنیم. کاروان عشق را بانگ درای دیگر است، گوش ما بر ناله درداشنای دیگر است. بر دل تنگم در فیضیست هر زخم ستم، بر تنم هر داغ باغ دلگشای دیگر است. شمع ما را از نسیم صبح دم اندیشه نیست، روشنای محفل ما را ز جای دیگر است. زندگی بی آه و اشکم نیست ممکن همچو شمع، در دیار عاشقان آب و هوای دیگر است. مرد فهمیده و دنیا دیده ای با پسرش راه افتاد تا به سفر دور و درازی برود. وسیله‌ای هم نداشتند، این بود که پیاده سفرشان را شروع کردند. هنوز مقدار زیادی از محل زندگی خود دور نشده بودند که در جاده نعل اسبی پیدا کردند. مرد به پسرش گفت نعل را بردار، شاید در طول سفر به دردمان بخورد. پسر گفت ما که اسب نداریم، این نعل به چه دردمان می‌خورد؟ پدر با خود گفت لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است. آنگاه خم شد، نعل را از روی زمین برداشت و به پسر هم چیزی نگفت. آنها به آبادی رسیدند. پدر به کارگاه نعل بندی رفت و نعل را به نعل بند فروخت و با پول آن کمی گیلاس خرید. آن را در پارچه ای پیچید و در کوله بارش گذاشت. پسر که به استراحت مشغول بود متوجه کارهای پدر نشد. پس از کمی استراحت دوباره به راه افتادند. راه خسته کننده ای بود. هوا هم بیش از اندازه گرم بود. هر وقت تشنه می شدند از آبی که همراه داشتند می نوشیدند. اما گرمای زیاد هوا باعث شد آبی که همراه داشتند زود تمام شود. در راه پسر و پدر به این طرف و آن طرف سر زدند تا شاید آبی پیدا کنند. اما بیفایده بود. ناامید به راه خود ادامه دادند و پدر بسیار تشنه شد. پسر که بیشتر از او برای یافتن آب به این در و آن در زده بود، بیش از پدر تشنه شد. پسر ایستاد و پدر گفت خیلی تشنم. آب هم نداریم. جوی آبی هم این دور و بر نیست. کم مانده از تشنگی هلاک شویم. پدر گفت فاصله زیادی تا مقصد نداریم. به راحت ادامه بده. پسر تشنه تر از آن بود که بتواند قدم از قدم بردارد. پدر که بیرمقی پسر را دید، کوله بارش را باز کرد و دانه ای گیلاس روی زمین انداخت. پسر از دیدن گیلاس خوشحال شد، خم شد و آن گیلاس را از روی زمین برداشت. نگاهی به آن کرد و با لذت آن را خورد. طعم گوارای گیلاس و آب آن دهان خشک شده او را کمی تر کرد. چند قدم دیگر که رفتند، پدر گیلاس دیگری روی زمین انداخت. پسر باز گیلاس را برداشت و خورد. به پدر گفت ما که گیلاس نداشتیم، اینها را از کجا آوردی؟ پدر جواب داد بعدن میفهمی. آنگاه یک دانه گیلاس هم خودش خورد. گیلاس ها به پدر و پسر نیرو داد و آن دو توانستند بقیه راه را نیز طی کنند. وقتی داشتند به مقصد می رسیدند، گیلاس ها هم تمام شد. پسر از پدر پرسید نمی خواهید بگویید که این گیلاس ها را از کجا آورده اید؟ پدر گفت تو حاضر نشدی برای برداشتن نعلی که ممکن بود به درد ما بخورد خم شوی آن را از روی زمین برداری، اما برای برداشتن گیلاس 7 بار روی زمین خم شدی. من این گیلاس ها را با پولی که از فروش همان نعل کهنه به دست آوردم خریدم. حالا فهمیدی که هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. Thank you. زمان پادشاهی محمود زنی همراه کاروانی سفر میکرد. کاروانیان در رباط بار افکندند و آسودند. رباطی با نام دیر گچین. چون نیم شب شد دزدان آنچرا که آن زن با خود داشت رو بودند. زن به زحمت و رنج خیش را به دربار محمود رساند و از آن بیداد که بر وی رفته بود دادخواهی کرد و گفت یا مال من از دزدان بستان یا تاوان بده. شاه برآشفت و به تندی و تلخی پرسید دیر گچین کجاست؟ پیرزن بی‌پروا و جسورانه جواب داد ای محمود که خیش را جهانگیر و جهاندار میپنداری، ولایت چندان بگیر که بدانی کجا زیر نگین داری و نگهبانی آن توانی. محمود از آن سخن که گفته بود پشیمان و شرمسار شد، به خیشتن آمد و به نشان تقصیر و تأمل لب به دندان گزید. از زن ستم دیده پوزش خواست. آنگاه گفت راست گفتی و مرا هوشیار و بیدار کردی. پادشاهی که بر مردم ستم روا دارد، یا دزدان و ستم پیشگان را بر خلق مسلط دارد، از آنان بهتر نباشد. آنگاه فرمان داد که دزدان را بگیرند و مال پیرزن بستانند و به وی بازدهند. آوردن در زمان ناصرالدین شاه، روزی امیر کبیر که از حیف و میل سفره‌های غذای درباری به تنگ آمده بود، به شاه پیشنهاد داد که برای یک روز غذای رعیت را میل کند. شاه پرسید مگر رعیت ما چه میل می کنند؟ امیر کبیر گفت ماست و خیار. شاه سرآشپز را صدا زد و دستور داد برای نهار فردا ماست و خیار درست کند. سرآشپز به تدارکاتچی دستور تهیه این مواد را داد: ماست پرچرب اعلا 6 من، خیار نازک و قلمی ورامین 2 من، گردوی مغز سفید 1 کیلو، پیاز اعلا 1 کیلو، نان مرغوب مغزدار 3 من، نعنای باقی اعلا 1 کیلو. خلاصه مطلب این که ناصرالدین شاه بعد از این که یک شکم سیر ماست و خیار خورد، به امیر کبیر گفت عجب، این رعایای ما چه غذاهایی میخورند. و برخی میگویند لفظ پدر سوخته ها را هم به کار برده و گفته پدر سوخته ها رعایای ما چه غذاهایی میخورند. و به این ترتیب ماست و خیار یک غذای تاریخی شد. مردی با تشویش و شوریدگی پیش جوها آمد و گفت دستم به دامنت، بین زن و دخترم دعوا شد و نزدیک بود همدیگر را خفه کنند، بیا ببین آنها را اصلاح کن. جوها گفت دعوا سر سن و سال بود؟ مرد گفت نه، چرا از سن و سال میپرسی؟ گفت پس ناراحت نباش، تا به خانه برسی آنها با هم صلح کرده هم. نقل است در زمان نادرشاه افشار، یکی از استانداران او به مردم خیلی ظلم می کرد. مالیات های فراوان و بی حساب و کتاب از مردم می گرفت. مردم به تنگ آمده بودند و شکایت او نزد نادر بردند. نادر پیغامی برای استاندار فرستاد، اما او همچنان به ظلم و بی عدالتی خود ادامه می داد. وقتی خبر به نادر رسید، چون دوست نداشت کسی از فرمانش سرپیچی کند، همه استانداران را به مرکز فراخواند. بعد هم دستور داد استاندار ظالم را قطعه قطعه کنند و از او آشی تهیه کنند. زمانی که آش آماده شد، از استانداران خواست که هر کدام کاسه ای از آن بخورند. نادر به آنها گفت هر کس به مردم تعدی و ظلم کند، همین آش است و همین کاسه. و ضرب المثل همین آش است و همین کاسه بر سر زبانها افتاد. یکی از اعیان شهر جوها را در ماه رمضان به افطار دعوت کرد. جوها همراه صاحب خانه مدتی در باغ قدم زد تا اینکه گرسنگی شدیدی به او دست داد. وقتی کنار سفره نشست، بوقلمون در وسط قرار داشت و در اطرافش باقلوا، بریانی و انواع خوراکی‌های لذیذ چیده شده بود. جوها صبرش تمام شد و نشست جلوی سفره. شوربا آوردند که بوی مطبوعش همه جا را گرفته بود. صاحب خانه ملاقه ای از آن برگرفت و به خدمتکار گفت: چند بار به شما گفتم که در خوراک سیر نزنید، این قدح شوربا را از پیش ما بردار. خدمتکار شوربا را برداشت و جوها به حسرت نگاه می کرد، اما حسرتش را ظاهر نساخت. نوبت بوغلمون رسید که پر از ادویه بود. این بار صاحب خانه رو به خدمتکار کرد و گفت: خدا شما را بکشد، چقدر گفتم اینقدر ادویه به غذا نزنید، این بوغلمون را بردار و ببر. خادم بوغلمون را برداشت و جوها آهی کشید و با نگاه قصه‌دار و غمناک بوغلمون را بدرقه کرد. آنگاه باقلوا آوردند. صاحب خانه خواست از آن به جوها بدهد که ناگهان فریاد برآورد و به خدمتکار گفت: ای ابله، مگر قبل از غذا هم باقلوا می‌خورن؟ بردار ببر. خدمتکار تعظیمی کرد و چشمی گفت و باقلوا را هم برد. جوها که دید انواع غذاها را به حیله از جلوی او بر می دارند و می برند، به بشقاب برنج که مخلوط با فندق و گردو بود و عطرش اتاق را فرا گرفته بود حمله برد و تند شروع به خوردن کرد. صاحب خانه گفت: ای جوها صبر کن تا وقت پلو شود. جوها گفت: ای آقا، اجالتاً تا شما عیوب غذاها و جرم خدمتکار را معین می کنید، من با رفیق قدیم خود تجدید عهدی کنم، آنگاه در خدمت شما باقی می مانم. جوانی که تنبلی پیشه کرده بود، روزها پیوسته سرگرم خورد و خواب و تنپروری بود. از خانه پدر تکان نمی‌خورد. مدتی گذشت تا اینکه مادر از دست او به ستوه آمد و برای اینکه جوان را به تلاش و کار وادارد، ترفندی زد و گفت: پسرم، مدت هاست که تو از پدرت درخواست چیزی کرده ای و او از خریدن آن خودداری می‌کند. بنابراین اگر بتوانی به بالا یکی از کوه‌های شهرمان بروی، به پدرت می‌گویم که آن وسیله را برایت بخرد. جوان که چنین شنید شاد شد و تصمیم گرفت از کوه بالا رود. برای همین نزد یکی از کسانی که با این کار آشنا و در محله آنان به شوخ طبعی معروف بود رفت و گفت: من می‌خواهم به بالای کوه بروم. می‌خواهم بگویی نزدیکترین راه برای این کار کدام است؟ مرد شوخ طبع که جوان تنبل را به خوبی می‌شناخت لبخندی زد و گفت: برای تو نزدیکترین راه نرفتن است جانم. شبی نصرالدین در خواب دید که حاکم به او حواله‌ای داده تا به نزد صراف ببرد و 100 سکه طلا از صراف بگیرد. چون نزد صراف رفت، صراف می‌خواست به جای 100 سکه طلا 99 سکه بدهد و 1 سکه را برای اجرت خود بردارد. همین موضوع در خواب باعث مشاجره نصرالدین و مرد شد، به گونه ای که نصرالدین فریاد زد: من فقط 100 دینار می خواهم و به کمتر از آن رضایت نمی دهم. فریاد زدن همان و از خواب پریدن همان. نصرالدین بیچاره وقتی فهمید سکه ای اساساً در کار نبوده و خواب دیده، زود چشمانش را بست تا شاید دوباره طرف را ببیند و به او بگوید زود باش، همان 99 دینار را به من بده، یک دینارش را بخشیدم. روزی نصرالدین زنش را صدا کرد و به او گفت کمی پنیر برایم بیاور تا با نان بخورم. پنیر برای تندرستی بسیار سودمند است و اشتها را زیاد می کند و دندانها را سالم نگه می دارد و از همه مهمتر شکم را سیر می کند. من به همین سبب پنیر را بسیار دوست دارم. زن گفت پنیر نداریم. نصرالدین گفت اشکالی ندارد، چون پنیر برای تندرستی بسیار زیان‌آور است. چربی بدن را بالا می‌برد، خون را غلیظ می‌کند، از همه مهمتر عقل را کم و آدم را خنگ می‌کند. زن با شگفتی گفت هیچ معلوم است چه می‌گویی مرد؟ من بالاخره نفهمیدم پنیر سودمند است یا مضر. نصرالدین پاسخ داد ها، این شرط دارد. یعنی این که اگر پنیر داشتیم سودمند بود، حالا که نداریم بسیار زیان‌آور است. این هم از قند پارسی ما، امیدوارم که پسندیده باشید. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
صبح دلانگیزه بهاریتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. شنوندگان گرامی، امیدواریم امروز یه روز به یاد ماندنی همراه با اتفاقات بسیار خوب باشه براتون. شادی و لبخند و خنده رو با رادیو صبا تجربه کنید. همراهان گرامی، بخش اول از مجموع برنامه‌های امروز رادیو صبا رو در کنارتون هستیم. سپاسگزاریم که از همین ابتدای روز با ما همراه شدین. انشالله برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه به دلتون بنشینه و صفا و صمیمیت و شادی و نشاط